الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو سنخ اشکالات بر بیان عرفا در مورد انسان کامل در بحث انسان کامل وارد بود. سنخ اول به مطالب نظری عرفا در مورد انسان کامل در بحث انسان کامل وارد می شد و قسم دوم و سنخ دوم هم به علوم عملی و مطالب عملی که عرفا در مورد انسان کامل دارد وارد می شد. خب جواب از دسته اول تمام شد، حالا نوبت رسیده به جواب از دسته دوم. مصنف در اینجا شروع می‌فرماید به پاسخ از اشکال اول از اشکالات دسته دوم. حالا اشکال اول از سه ناحیه جامعیت انسان کامل رو مورد اشکال قرار می‌دهد. در اشکال اول از دسته دوم از سه ناحیه جامعیت انسان کامل مورد اشکال قرار می گیرد. یکی از ناحیه مانعیت ادراکات حسی، خیالی، وهمی و فکری که همون عقلی باشه نسبت به کشف و شهودی که لازم است در عرفان، کشف و شهودی که لازم است برای عارف. این ناحیه اصل. از این ناحیه جامعیت انسان کامل مورد اشکال قرار میگیره که حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد. قبلا توضیح داده شده ولی مروری باید بشه اشکال برای پرداختن به جوابش، برای طرح جوابش. این ناحیه اصلا. ناحیه دوم باز جامعیت انسان کامل مورد اشکال قرار میگیره از ناحیه عدم جامعیت انسان کامل نسبت به عفاریت و مرده و وحوش و سباع و بهایم و حشرات موذیه. عفاریت شیاطین، مرده اتباع شیاطین، وحوش، سباع، بهایم، حشرات موذیه. این هم از ناحیه دوم که با توضیح خواهم داد. ناحیه سومی که از اون ناحیه هم جامعیت انسان کامل مورد اشکال قرار می گرفت عبارت بود از عدم جامعیت انسان کامل نسبت به افلاک و کواکب. حالا توضیح این سناهیه. اما توضیح ناحیه اول این بود که مبنای عرفان، پایه عرفان کشف و شهود. عرفان مبتنی بر کشف و شهود. عارف عارف نخواهد بود مگر اینکه به کشف و شهود دست پیدا بکنه. و کشف و شهود یک مرحله نیست، یک پله نیست فوق ادراکات چارگانه حسی و خیالی و وهمی و عقلی. وراء عقل فوقی دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان. فوق کشف و شهود، مرحله کشف و شهود بالاتر از مرحله ادراک عقلی. عارف باید از این مراحل بگذره تا به اون مرحله کشفور دست پیدا بکنه. تا از اینها نگذرد، تا در قید و بند اینها باشه، به کشفور دست پیدا نمی‌کنه. این معناش اینه که این ادراکات چارگانه مانع کشفور. یعنی عارف اگر بخواد به کشف شهود برسه باید اینا رو از دست بده. حالا فعلا داریم توضیح اشکال رو عرض می‌کنیم تا جوابش. باید اینا رو از دست بده، باید اینا رو رها کنه تا برسه به اون مرتبه بالاتر. انسان تا کلاس‌های پایین‌تر رو رها نکنه به کلاس بالاتر نمی‌رسه. این توضیح اشکال از ناحیه هستن. خب وقتی بنا شد که عارف ادراک حسی رو بذاره کنار، ادراک خیالی و هاکذا، ادراک وهمی و عقلی رو به شرح ایزد، این منافات داره با جامعیت انسان کامل. این معناش اینه که انسان کامل در سلک ملائکه اعلی، در سلک ملائکه قرار میده و از قید و بند عالم طبیعت و موجودات طبیعی مادی رهایی پیدا بکنه و در ردیف ملائکه و در طبقه ملائکه قرار بگیره. خب مگر ملک کون جامعه؟ ملک کون جامعه نیست. این توضیح اشکال از ناحیه اول. توضیح اشکال از ناحیه دوم این استش که عارف باید اخلاق سگی را، اخلاق سیئه را تبدیل بکند به اخلاق فرشته‌ای، به اخلاق ملکی، به اخلاق حسنه. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمان. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، چون دو بدپیوند و بدرگ میشوی، چون که گشتی سیر مردار میشوی. عارف باید اخلاق سگی را، اخلاق یزندگی را، یزیدگی را باید کنار بگذاره و تبدیل بکند به اخلاق ملکی، فرشتگونه بشه. وقتی اینجوری شد دیگه عارف کار شیطنت ازش نمیاد. عارف و شیطنت کار عفاریت و مرده ازش نمیاد. کار وحوش و سباق و بهائم و حشرات موذیه ازش نمیاد. اون وقت این ناحیه دومی است که جامعیت انسان کامل از اون ناحیه مورد اشکال قرار میگیره. از ناحیه سوم، ناحیه عدم جامعیت انسان کامل نسبت به اخلاق و کواسط. شما عرفا میگید انسان کامل کون جامعه. کجا انسان جامعه افلاک و کواکبه؟ افلاک و کواکب حرکت دائمی دارن به اذن الله. اون چه چیزیه در وجود انسان کامل که همیشه حرکت داشته باشه؟ کجا انسان کامل جامعه افلاک و کواکب میشه. نسبت این ناهیه سوم آیت الله جوادی حفظ الله هم در اون جایی که این اشکال هر شد و هم در اینجا که جواب داده میشه اشکال فرمودن که این ناحیه سوم این از قبیل اشکالات دسته اوله که مربوط میشه به مباحث نظریه عرفا راجع به انسان کامل، نه از قبیل اشکالات دسته دوم که مربوط میشه به مطالب عملی که عرفا درباره انسان کامل دارن. اما در این حال این جزء همین اشکالات دسته دوم و در ضمن اشکال اول همونطور که الان عرض کردم مطرح شده توسط مصنف و حالا داره جواب داده میشه. اما جواب از این اشکالات سگانه بگیم یا همین اشکال اول که از سه ناحیه جامعیت انسان کامل رو مورد اشکال قرار داره، اما جواب بخش اول این است که کی گفته که عارف برای رسیدن به مرحله کشف شهود باید ادراکات پایین‌تر رو از دست بده؟ نه، عارف ضمن دارا بودن این ادراکات چهارگانه به یه مرحله بالاتری دست پیدا می‌کنه. ما به اون مراحل بالا دست نداریم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، عارف به اون مراحل هم دست میاندازه، به اون مراحل هم راه پیدا میکنه. به تعبیر دیگر سایه اون مرحله کشف و ظهور روی سر این ادراکات قرار میگیره، نه اینکه این ادراکات رو رها بکنه، نه اینکه عارف ادراک حسی نداشته باشه، ادراک وهمی نداشته باشه، ادراک خیالی نداشته باشه، ادراک عقلی نداشته باشه و فقط ادراک کشف و شهود داشته باشه، یعنی فقط توی افق ملائکه سیر بکنه تو عالم عقل. نه، سایه ادراک کشف و شهودی روی سر این ادراکات چهارگانه در شخص عارف هست و نه تنها این ادراکات چهارگانه برای عارف مانعیت نداره نسبت به اون ادراک کشف و شهودی، بلکه کمککار معین کمکش میکنه برای رسیدن به همون ادراک کشف و شهودی. من فقط برای این که این اعانه که چطور این ادراکات چهارگانه کمککار است نسبت به عارف برای اون مرتبه ادراکی کشف شهودی، برای که این روشن میشه فقط یه اشاره به یه موردی میکنم که کشف سوری یعنی کشفی که در مرتبه مثال واقع میشه، این متضمن کشف شهودی، متضمن کشف معنوی که در بالاتر از مرتبه مثال تحقق پیدا و از این منظر و از این لحاظ عرفا گفتن کشف سوری از کشف معنوی بالاتر، چون کشف دو قسم میشه، کشف سوری که در مرتبه مثال اتفاق میفته، کشف معنوی در مرتبه بالاتر. چون کشف سوری متضمن کشف معنوی یعنی کشفی که در مرتبه مثال واقع میشه متضمن حقایق بالاتر از مرتبه مثال، یعنی ظهور یک حقایقی است که بالاتر از مسئله مثال به این لحاظ که کشف سوری متضمن کشف معنوی است، عرفا گفتن که کشف سوری بالاتر از کشف معنوی است، چنانکه این مطلب را قیصری در فصل 7 از فصول 12 مقدمه خودش بر شرح خصوص را کرد مایدین فرموده. پس بنابراین این ادراکات معین میشن برای رسیدن عارف به اون مرحله بالاتر که ادراک کشف شهودی باشه، نه مانع. بله این ادراکات در ماها مانع، ما فقط مادیات رو میبینیم، محسوسات رو میبینیم، خواب و خور از مرتبه عشق دور کرد، اونگه رسی به دور که بی خواب و خر شدی. این جواب از اشکال اول. جواب از اشکال دوم اینه که اینجوری نیست که عارف بلد نباشه شیطنت کنه، نه عارف هم خوب بلد شیطنت کنه. اینجوری نیست که مثلا عارف از دیگران کم بیاره در این زمینه، یعنی نتونه، بلد نباشه. امیر المؤمنین، سلطان العارفین، قطب العارفین، قطب الموحدین، رئیس الموحدین، حضرت فرمود والله ما معاویتو بعدها منی، قسم یاد میکنه حضرت که معاویه اینجوری نیست که از من زرنگتر باشه، ولکنه یقدر و یفجر، اون هیله میکنه و فجور میکنه، من اهلش نیستم. و لولا کراهیت القدر لکنت ادهن نام، اگر نبود که من خوش ندارم، نمیخوام هیله بکنم، نمیخوام قدر بکنم، من زیرکترین مردم بودم. اینجوری نیست که حالا مثلا اون گاراژی مثلا بلده که مثلا فوش خواهر و مادر مثلا به کسی بده، حالا یه آدم مؤمن متدین عارف بلد نباشه، نکنه. نه، حضرت صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری به 9 وصیت فرمود. 3 در مورد ریاضت نفس، 3 در مورد حلم و 3 هم در مورد علم. یکی از اون 3 که حضرت راجع به حلم وصیت فرمود، فرمود فمن قال لک ان قلت واحدتا سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدتا. اگر کسی به تو گفت که اگر یکی بگی 10 میشنوی، تو بهش بگو اگر 10 بگی یکی هم نمیشنوی. یعنی این حسرت مقابله به مثل کردن را و جواب دادن به مثل خودش رو، اینو بر دلش بگذار. خب عارف از این زاویه نگاه میکنه، نه اینکه شیطنت بلد نباشه یا مثلا آزار و اذیت دیگران بلد نباشه. باز یه حدیث که شارح بهش اشاره می‌فرماید در همین جا، که حدیث در اوائل لعالی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما منکم الا وله شیطان. یعنی هر کسی یه شیطانی همراهش هست. قالوا و انت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سوال کردن که حتی شما هم؟ قال و انا حتی من، الا ان الله اعاننی علیه، فرقی که من با دیگران دارم با شما دارم اینه که خداوند در مقابله با این شیطان به من کمک کرده. فاسلم علی یدی، شیطان من به دست من مسلمان شده، من شیطانم رو مسلمان کردم. اینم جواب از بخش دوم و قسمت دوم. و اما جواب از بخش سوم که چطور انسان کامل جامعه افلاک و کواکبه، افلاک و کواکب دائما به اذن الله تعالی در حرکت هست و مستشکل میگه چه چیزی در انسان هست که همیشه در حرکت باشه، جوابش اینه که رگها، جوابش اینه که ریه، رگها، ریه، اینا دائما به اذن الله تعالی در حرکت هست. مثلا نبض دائم میزن یا مثلا رگها دائما حرکت انقباضی و انبساطی دارن، تنگ و گشاد میشن، یا ریه دائما در حرکت برای تنفس، برای جذب هوای سالم و تمیز و دفع هوای کثیف و آلوده و سمی. بعد شاره یه عبارتی رو از فتوحات راجع به تطبیق همین عالم کبیر و عالم صغیر نقل می کنن که هر آن چیزی که در عالم هویداست نشانش در تن و جان تو پیداست، جهان انسان شده و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. اتحض اما انکه جرم و صغیر و فیکن نقل عالم الاکبر. حالا عبارت ملازم کنید. قال فلا يلزم ان يكون الادراكات الحسيه والوهميه والفكريه غير معتبره لو كان الكمال الحقيقي والادراك اليقيني لا يحصل الا عند الوصول الى مرتبه الاطلاق. لازم نمیاد که ادراکات چهارگانه حسی خیالی رو آن اشاره میفرمان، چون فرق بین احساس و تخیل و همون حضور و قیاب مدرک خارجی است در پیشگاه حس. وهمی هم که ادراک معانی جزئی است، فکری هم که عقلی باشه ادراک معانی کلی است. ادراک معانی کلی است. یه وقت خیال نشه که این ادراک معانی کلیه ادراک کشف شهودی است. نه، ما معنای کلی و مفهوم کلی رو که ادراک میکنیم در حقیقت اصل موجودات مجرده و عقول و ارباب انواع رو به اصطلاح ادراک میکنیم، نه خودشون رو. در ادراک کشفی و شهودی خود اونها مورد ادراک قرار میگیرن، اما فعلا ما که مفاهیم کلی رو ادراک میکنیم عکس اونها، تصویر اونها، صورت اونها، سایه ایست که از اونها بر ذهن ما میفته، بر عقل ما میفته. اما در ادراک تشکیل شهودی رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این انسان اصلا در سلط اونها، در اداد اونها، در محدوده اونها، در افق اونها قرار دارد. لازم نمیاد که ادراکات حسی، وهمی، عقلی غیر معتبر باشه پیش عارف در عرفان. لوکان الکمال الحقیقی و الادراک الیقینی. که کمال حقیقی، ادراک یقینی، این همون کشف شهوده. کمال حقیقی یعنی کمال وجودی خارجی، نه کمال مفهومی اعتباری که فقط یه مفهوم رو انسان تصور بکنه. ادراک یقینی هم مقصود ادراک مرتبه عین الیقینه، نه علم الیقین، و همون ادراک کشفی شهودی میشه. اینها که پایه عرفان و مبنای عرفانه، لا یحصل الا عند الوصول الى مرتبه الاطلاق، اینا حاصل نمیشه مگر اینکه شخص عارف برسه به مرتبه اطلاق از طبیعت، اطلاق از جسمیت، اطلاق از مادیت، باید بالاخره از مرتبه ماده بالاتر بره، یعنی عبور بکنه، گذر بکنه. حالا گذر کردن رو مستشکل به معنی از دست دادن میگه، جوابش اینه نه، گذر کردن، عبور کردن به معنای از دست دادن نیست، مثل همون لبس بعد لبسی که در حرکت جوهری گفته میشه. مستشکل به صورت خلق و لبس در نظر میگیره و خیال میکنه، جوابش اینه که این به صورت لبس بعد لبس، نه چیزی از دست داده نمیشه. خب چرا فلا یلزم که اینا معتبر نباشن از عارف، یعنی عارف از دست بده اینا رو، حالا که مبنای عرفان بر کسب شهوده؟ چرا؟ فإن القوة القدسية لو أخذت العلوم والمعارف عن مآخذها ومعادنها عند تجردها و طولت على هذه القوة المدركة بحيث لا يستقل بنفسها في شيء من حركاتها و افعالها بدون استخدامها اياها و قهرها لتلك القوى على وجوب متابعتها و مبايعتها بالضروره لاعتبر بالضروره سایر و ادراکاتها و تصرفاتها. این لاعتبر جواب اون لو، فان القوة القدسیه لو اخذت العلوم والمعارف لاعتبر بالضروره سایر و ادراکاتها و تصرفاتها، به خاطر اینکه قوه قدسیه یعنی نیروی کشف شهود، نیرویی که بتواند عارف رو با قدوسیان همنشین بکنه، رفیق بکنه، با عالم قدس ببره، با عالم قدس پرواز بده. قوه قدسیه نیروی کشف شهود اگر علوم و معارف رو از مآخذش و معادنش اخذ بکنه، از جایگاه خودش که همون مبادی عالیه باشه، مراتب بالا باشه، اخذ بکنه، یعنی از بالا بگیره مطالب رو، نه از پایین، نه از اینجا، این در تجرد ها هنگامی که به تجرد دست پیدا میکنه، قوه قدسیه که همون نیروی کشف شهود باشه که با مجرد شدن و تجرد پیدا کردن این نیرو به دست میاد، و طولت علا حاضر قول مدرک سایش روی سر این ادراکات چارگانه قرار بگیره، مستولی بشه، چیره بشه، سایش بیاد روی سر اینا، اینا رو جهت بده، کنترل بکنه، نذاره به هر جا که خواستن برن، نه فقط در راستا و مسیر همین مرتبه بالا و سایه که روی سرشون قرار گرفته حرکت بکنن و فعالیت بکنن، به این لایت سقل و به نفتافی شه من حرکات ها و افعال ها، به جوری که اون قوای مدرکه چارگانه افتار گسیخته نباشن در کاراشون، در ادراکاتشون، هر چه دلشون خواست ببینن، هر چه دلشون خواست بشنون، هر کار دلشون خواست بکنن، اینجوری نباشن. لایت سقل بدون استخدام ها ایاها، مستقل نباشن بدون استخدام قوه قدسیه این قوای مدرکه رو، و بدون قهر و غلبه قوه قدسیه نسبت به این قوای مدرکه چارگانه بر وجوب متابعت قوه قدسیه، که بدون این قوه قدسیه بیاد و دست رو سر اینا بذاره بگه باید از من متابعت کنید و مبایعتها و باید با من بیعت کنید، دستتون تو دست من باشه به ضروره حتما. خب اگر اینجوری باشه لعتبره به ضروره سایر و ادراکات و تصرفات، از نظر عرفان معتبر از جمعی ادراکات و تصرفات قوای مدرکه، اون وقتی که چشم هر چرا که ببیند عرفان قبول بود، چون دیگه اون چیزی رو نمیبینه که مخالف با دست پیدا کردن به کشف شهود باشه، و همینطور خیال مثلا انسان و همینطور بالا و سآل هم یکون شیع و منام مان عل و حصول ما و کمال و لحقیقی انده. در این صورت محال است که یکی از این قوای مدرکه نه شیء و منا یعنی ادراکات و تصرفات این قوای مدرکه. محال است که چیزی از ادراکات ما مانع حصول کشف شهود باشه نزد عرفا، بل لابد و ان یکون معینا به حصول ما و الکمال العظیم، اصلا کمک میکنه برای رسیدن به کشف شهود. همونطور که عرض کردم مثل این که مثلا کشف سوری متضمن کشف معنوی هم هست، بل لابد و ان یکون معینا به حصول ما و الکمال العظیم و رسول و لحصول و رسوخهی و سهولت ترقی الى اقصا مراتبی و رسوخ کمال عقیدی و آسون شدن ترقی به اقصا مراتب کمال عقیدی. خلاصه کمک میکنن که انسان اوج بگیر. فعلم ذلك. و اما نظایر الافاریت و المرده، اشکال از نایه دوم، و اما نظائر شیاطین و اتباع شیاطین، که افاریت که جمع افریته و مرده جمع مارد، که اتباع شیاطین به خاطر تمردی که از فرمان حق دارد مرده بهشون گفته شد، نظائر اینها هم سلام و سلم انها غیر موجود تمثیل. ما قبول نداریم در انسان کامل نباشه، انسان کامل نتونه شیطنت کنه، ما قبول نداریم. نه القوالتی هی نظایرها لما تطخ کرد و حضبه بالمجاهدات المعتبره این در اصحاب استکمان سل اشخاص کامله. این سل اشخاص کامله متعلق به اون لما تطخ کرد و حضبه. فقط صارت الافعال المحموده الصادره عنها ملکیه، فصارت ممنوعه عما يسته ان يستر عنها حسب اقتضاء تبائعها او متابعت حال بعض القوى الجسمانيه كالقوه الوهميه وشبهها من غير استخدام القوه القدسيه اياها. بله، قوایی که نظایر افاریت و مرده هست اینها چون متأخر شدن، تهذیب شدن در انسان کامل به واسطه مجاهدات و ریاضاتی که معتبر است نزد عرفا، نزد اصحاب استکمال، چون که متأخر شده و تهذیب شده در اشخاص کامله، یعنی در انسان کامل، در انسانهای کامل، اون وقت افعال پسندیده که صادر میشه از همین قوام اینا شده ملکی، شده فرشتگونه. فصارت ممنوعتن این قوای نظایر افاریت و مرده ممنوع شدن از اون چه که ممکن است صادر بشه از اونا بر حسب اقتضای طبیعتشون یا بر حسب اطاعتشون از بعضی از قوای جسمانی مثل قوه وهم و شبه وهم، قوه وهم و خیان که دنبال متابعت و اطاعت قوه وهم و خیان راه بیفتن، نه دیگه این کار رو نمی کن. بدون استخدام قوه قدسیه این قوای نظائر افاریت و مرده یعنی همون قوه قدسیه، قوه کشفیه، سایش به سر اینا هست. و ها کز الکلامو به اینه فل انواع المماثلت للوحوش و سبا و البهائم و الحشرات الموذیه، این همین جوابم در مورد جامعیت انسان کامل نسبت به انواعی مثل وحوش و وحوش، سبا، بهائم و حشرات الموذیه، خیلی جواب نیست. و اما تبای علتی هی نظایر الافلاک و الکواکب. حالا راجع به افلاک ما از خارج عرض کردیم که رجها، ریه، اینا حرکت می کنند. قبل از این جواب مصنف اصلا قبول نمی کنه که جامعیت انسان نسبت به افلاک و کواکب به این معنا باشه که یه چیزی در انسان باشه که همیشه حرکت می کنه، بلکه جامعیت رو معنا میکنه و به این میدونه که جامع کمال وجودی اونها باشه و انسان کامل جامع کمال وجودی افلاک هست. پیشتر زملاک شور عشق در سر داشتی، پیشتر زملاک تفسیح تو از بر داشتی. انسان کامل جامعه کمال وجودی اینها هست، جامعیت به این برد. اما در جواب دوم تنظر میکنه که حالا اگر شما دنبال یه چیزی در وجود انسان یه نمونه میگردید که مثل افلاک همیشه حرکت داشته باشه، رگه ها، ریه. و اما هوایی که به همون قوا و صور نوعیه گفته میشه، چه نظائر افلاک و کواکبه، فلا یجب اتصافها به جمیع صفات التی یتصف به افلاک و کواکب. اگر حالا انسان کامل جامعه، لازم نیست که متصف باشه به همه صفات افلاک و کواکب مثل حرکت دائمی. چرا؟ فإنما یکون مثالا للشیء المعین لا یجب اتصافه به جمیع ما یتصف به ذلک الشیء بعینه. لا یجب اتصافه به جمیع بعینه، به خاطری که چیزی که حالا نمونه چیزی است لازم نیست متصف باشه به عین جمیع اون چیزی که اون چیزایی که اون چیز متصف به اون است. این اولا جواب دوم هم در فرض تنزل، ولا نسلم انه لیس هناک ما یتحرک و علی سبیل الدوام و الاستمرار. ثانیا ما قبول نداریم که در انسان کامل چیزی که دائما حرکت داره نباشه. چرا؟ فإن الشرائین و شبهها کریه متحرکت و دائما من غیر ضعف ولا فتور. شرائین و شبه شرائین که ریه باشه، رگها، البته شرائین اون رگهایی هم که نبض دارن حرکت میکنه در مقابل اورده، جمع ورید، شرائین جمع شریان، ورید اون رگیست که نبض نداره، حرکت نداره. اینا دائما متحرکن بدون اینکه ضعف و سستی پیدا بکنن. اقول هازا شروع فی دفع ما اورده علی القسم العملی من علومهم علی الترتیب. این متن شروع است در جواب اون اشکالاتی که بر مباحث عملی عرفا در مورد انسان کامل مطرح می شد به ترتیب. فبدا یجیب عن الاول منها، مصنف شروع کرد که از اشکال اول از اون اشکالات جواب بده. خب حالا اشکال اول چه بود؟ و هو القائل بان اتفاقهم الا ان العلوم الحقیقیت والمعارف الیقینیت هو الذی یحصل للانسان و ینکشف علیه عند الوصول للاطلاق الذاتی بانحلال العقد الامکانیه والانطلاق عن القیود العیولانیه والانخراط فی سلک الملأ الاعلا من العقول المجرده ینافی ما ذهبوا الیه من جامعیت الانسان کما سبق تفصیله. اون اشکال اول اینجور میگم که اتفاقی که عرفا دارن در این که علوم حقیقی و کشفی، معارف عین الیقینی اوناییست که حاصل میشه بر انسان و منکشف میشه بر انسان هنگامی که انسان ذاتش اطلاق پیدا بکنه با منحل شدن و از بین رفتن عقده‌های امکانی، گره‌های امکانی. چون مرتبه انسان کامل فقط به همه عالم عقلم که عین الیقین باشه که ختم نمیشه، بالاتر میره مرتبه واحدی از مرتبه حق الیقینه، یعنی متحقق میشه به اسما و صفات الهی. و رهایی از قیود مادی و در آمدن در رشته عالم برتر که عقول مجرده باشه. این حرفای عرفا که خلاصه انسان ادراک کشفی پیدا میکنه، اخلاق سیئه به اخلاق حیوانی به ملکی، اخلاق حیوانی یعنی تبعی و بهیمه و همچنین اخلاق شیطانی، اینا به اخلاق ملکی تبدیل میشه، اینا منافات داره با جامعیت انسان که عرفا قائلن کما سبق تفصیله. که این اشکال همونطور که از کردم از سه نانیه در جای خودش بیان شد. و بیان ذالک یعنی بیان دفع، بیان جواب، بیان جواب اینه که ان المنافات انما تلزم و ان لوکان المراد بالاطلاق الذی هو الغایت فی الوصول ها هنا هو الاطلاق الرسمی و الاعتباری و المقابل و الاستقلیل و الامر لیس کذلک. این اطلاقی که در مورد وجود انسان کامل گفته میشه این اطلاق مفهومی نیست، اطلاق ذهنی نیست که در مقابل تقییده، این اطلاق حقیقی وجودی به معنای احاطه وجودی، سعه وجودی، یعنی عرصه وجود انسان کامل توسعه پیدا میکنه، چیزی هم از دست نمیده، این وجود بالاتر میده. منافات همان لازم میاد اگر مراد از اطلاقی که در مورد انسان کامل و وجود انسان کامل مطرحه اطلاقی که هدف از فل وصول ها هنا در وصول به کمال در مورد انسان کامل اطلاق رسمی اعتباری مفهومی ذهنی بود که در مقابل تقیید ول امرو لیست کذالک، مطلب اینجوری نیست، بل الغایت ها هنا انما اول اطلاق و ذاتی و حقیقی الذی نسبت و تقیید و عدمهی الیه علی السریه از ذالکه و شامل لهما شمول المطلقه لجزئیات المغیبه، بلکه اون چی که هدف انسان کامله که بهش دست پیدا بکنه اطلاق ذاتی حقیقی وجودی که نسبت اطلاق و تقیید مفهومی به اون مساوی، یعنی هر دو رو شامل میشه. چرا از ذالکه؟ زیرا اطلاق حقیقی شامل اطلاق و تقیید مفهومی که مقابل همه میشه، نحوه شمول مطلق نسبت به جزئیات مقیده و افراد خودش. چطور مثلا رقبه که مطلقه شامل رقبه مؤمنه و کافر هر دو میشه، اون اطلاق حقیقی شامل اطلاق مفهومی و تقیید مفهومی که در ذهنم و در مقابل همم هر دو رو شامل میشه. خب و ازا تقرر معنى الاطلاق على هذا الوجه، وقتی معنای اطلاق به این بیانی که گفتیم به این توضیح روشن شد و ثبت ان غایت الحرکت الایجادیته هو ظهور الحق في المظهر التام المطلق الشامل لجميع جزئیات المظاهر فلا يلزم ان تكون الادراكات الحسيه والوهميه والفكريه غير معتبره لوکان حصول الکمال الحقیقی بالوصول الى مرتبه الاطلاق. ببینید الان اون اطلاق مفهومی و تقیید مفهومی که قبال همن مقابل همن، مثلا عقول اطلاق مفهومی دارن، یعنی دیگه در مرتبه مادیات نیستن، مادیات تقیید مفهومی داره، یعنی اصلا معناشون حقیقتشون ماهیتشون مقید به این مرتبه. اما انسان کامل اطلاقش اطلاق وجودی، نه اطلاق مفهومی که بره در مرتبه ملائکه محصور بشه که دیگه ماهیتش تعریفش و مفهومش بشه مطلق در مقابل مقید که دیگه در عالم طبیعت راه نداشته باشه و برعکس. یه اطلاق وجودی است که هم مرتبه ملائکه رو شامل میشه هم مرتبه مادیات. ازا تقرر معنای اطلاق به این وجهی که گفتیم و ثابت شد که غایت حرکت ایجادی غایت ایجاد عالم ایجاد انسان کامله، ظهور حق است در مظهر تام مطلقی که شامله تمام موجودات عالم و جزئیات مظاهر میشه، پس لازم نمیاد که ادراکات حسی و وهمی و فکری اینها معتبر نباشه در عرفان، حالا که حصول کمال حقیقی با وصول به مرتبه اطلاق در عرفان. نه، کی گفته اینا معتبر نیستن؟ هستن، عارف اینا رو هم داره با یه مراتب بالاتر، بل لابد من اعتبارها حتی يتحقق الاطلاق و الجامعیه فل اظهار کما تحققت فل ظهور، بلکه ناگزیر اینها معتبرند همین ادراکات حسی، خیالی و همین فکری، تا اینکه اطلاق وجودی انسان کامل تحقق پیدا بکنه و جامعیت او تحقق پیدا بکنه در مرتبه اظهار که مرتبه خارج باشه، کما تحقق است به ظهور که مرتبه واحدیت باشه، چنانکه این جامعیت رو عین ثابت انسان کامل که همون حقیقت انسانیت در مرتبه واحدیت داره. باید این ادراکات همه این مراتب رو باید داشته باشه تا در مرتبه اظهار و خلق هم در مرتبه خارج هم جامعه باشه. و از معانه که توضیح مطلب اینه که چرا اینا معتبرن و منافاتی نداره با کشف شهود، لأن القوة القدسية لو أخذت العلوم العقيدية الكلية والمعارف اليقينية عن مآخذها ومعادنها عند تجردها واستولت حينئذ على هذه القوة عن الجسمانية المدركة للجزئيات بحيث لا تستقل تلك القوة بنفسها في شيء من حركاتها وأفعالها بدون استخدام تلك القوة القدسية إياها و قهر حال تلك القوة على وجوب متابعتها و مبایعتها بالضروره لعتبره في اطلاقها بالمعنى المذكور سایر و انواع ادراکاتها من کلیاتها و جزئیاتها صورن کاند و معانی غایبتن و حاضرتن کما اعتبر تصرفات ها من از ترتیبات واقعت فی تلک المدرک ها. توضیحش اینه که قوه کشف شهود، قوه قدسیه، اگر شخص به این قوه قدسیه رسید که عرض می کنم شهید در کتاب قضای لمعه فرمود که اضافه بر علومی که در اجتهاد نقش داره، مجتهد باید صاحب قوه قدسیه باشه، باید دارای قوه قدسیه باشه. قوه قدسیه اگر علوم حقیقی کلی، یعنی علوم کشفی که حقیقی وجودیه، چون در علم حضوری و کشفی نیل به وجود خارجی معلوم، به حقیقت خارجی معلوم، نه مفهوم و کلیه به کلیت عرفانی که همون سهه وجودی باشه، اگر این علوم رو و معارف یقینی عین الیقینی اینها را از ترکشمهاش بگیره، مثل حضرت موسی که پستان هیچ کسی رو غیر پستان مادرش نگرفت، که ملای رومی میگوید که دایه آریت بود روزی سه تا مادرا ما را تو گیرن در کنار، من نخواهم دایه، مادر خوشترم، موسی هم من، دایه من مادرم. حالا اگر انسان کمالات رو از منبعش، معدن سرچشمش عکس بکنه، بره سر چشمه قرار بگیر، نه اینکه حالا ما اینجا از این مثل این جوبه هایی که حالا یه قدر آبی هم مثلا توش احیانا یه مقدار هم گندیده، خب نوعا علوم ماها بنده خودم رو عرض میکنم با اخلاق خوبم که همراه نیست، با هزار تا رذائل و چیزای دیگه، غرور و تکبر و حسد و رذالت های دیگه همراه، مسئله ما اینجوری. اگر نیروی کشف شهود از اونجا بره و بیستینش به اونجا وصل بشه، این در تجرد آنگامی که تجرد پیدا میکنه و سولت این ازن علا حاضر قواه اهل جسمانیت و مدرک تل جزیات و چیره بشه بر قواه جسمانیه که مدرک جزیات هست، به حیث لا تستقل، به جوری که این قوا مستقل نباشن، به جوری که این قوا مستقل نباشن در هیچی از فعالیتاشون بدون استخدام قوه قدسیه اونها رو و بدون غلبه قوه قدسیه بر اون قوا، بر وجوب متابعت قوه قدسیه و بیعت با قوه قدسیه به طور قطع و حتما، لاعتبر فی اطلاقها، معتبر خواهد بود در اطلاق قوه قدسیه به معنای مذکور، به معنایی که گفتیم الان، اطلاق به این معنا، به معنای مذکور و اطلاق حقیقی که در صفحه قبل با کتاب ما در اول گفتیم، معتبر خواهد بود جمیع انواع ادراکات و قوا، چه کلیاتشون چه جزئیاتشون چه صورشون، چه معانیشون، چه غایبشون، چه حاضرشون. کلیات عقل سه که کلیات رو ادراک، جزئیات هم که حواس ظاهر و باطنه ادراک. صور رو حس مشترک و عرض می کنم خیال، معانی رو واهمه و حافظه، غایبتن و حاضرتن که غایبتن خیال، حاضرتن حس مشترک، همون فرق احساس و تخیل. کم اعتبره چنان که معتبر از تصرفات و قوا که عبارت باشه از ترکیباتی که صورت میگیره در اون مدرکات که کار قوه متصرفه است. اینا همه در جای خودش معتبر و محال است در این انگام که چیزی از این قوا مانع حصول کمال حقیقی که همون کشف شهوده نزد عرفا بشه. بل لابد و ان یکون کل منها علی ما سبق من البیان سببا معینا و علتا معدتا لحصول ما هو الکمال العقیقی و لرسوخهی و سهولت ترقی الى اقصی مراتبهی لما تقررد من ان استخدام حال تلک القوا و کون استحصال الاثر مع المعاون اسهل من استحصالهی بدونهی فعلم ظالم. و محال است که اینا مانع باشن، بلکه هر یک از این قوا با این بیانی که گفتیم یه علت معین و کمک‌کار میشه، زمینه فراهم کنی میشه برای رسیدن عارف به کشف و شهود، برای رسوخ کمال حقیقی که همون کشف و شهوده در عارف، و برای آسان شدن ترقی به اقصا مراتب کمال حقیقی که عارف خلاصه مرتبه خیلی بالاتر بره، از عقلم بره بالاتر، بار دیگر از ملک فران شدن، آن که هم در وهم نایدان شدن. لما تقرره به خاطر اون چی که مسلم است و توضیح داده شده در جای خودش که استخدام قوه قدسی قوای مدرکه رو و استحصال اثر با معاون آسان‌تر از استحصالش بدون معاون فعلم ظالم. و اما نظایر الافاریت و المرده الذی ذهب الساحل الى صفات الانسان الکامل، اما نظائر شیاطین اتباعشون که مستشکل گفت اینا در انسان کامل نیست، فلا نسلم انها غیر موجود است انسی، قبول ندارد. نعم القوه التي هي نظائرها لما تسخرت و حذبت بالمجاهدات المعتبره في طريق الاستكمال في الاشخاص الكامله فقد صارت الافعال المعبوده الصادره عنها ملكيه يا ملكه یعنی فرشته. بعد قوایی که چرا قوایی که نظایر افاریت و مردد چون متخر شدن، چون پاکیزه شدن با ریاضاتی که معتبره در عرفان، اینها پاکیزه شدن در انسانهای کامل، افعال پسندیده هم که صادر میشه از اینها فرشته گونه. فصارت ممنوعتن اما یسته و انیست و رنها حتی اقتضای طبایه ها، اینا دیگه نمیتونن افتار گسیخته عمل بکنن. کما منعت ان متا کما منعت ان متابعت حال بعض القبل لبعض القبل جسمانیه کالقوت الوهمیه مثلا من غیر استخدام القوت القدسیت ایجاها، چنان که من شدن همین قوای نظایر افاریت و مرده از اطاعت قوه واهمه، مثلا قوای جسمانی قوه واهمه بدون استخدام قوه قدسیه اون قوای نظائر افاریت و مرده را. و ما نقل عن النبی صلی الله علیه و آله ان الشیطان او قد اسلم علی یده، اون چی که نقل شده از پیامبر که شیطان پیامبر مسلمان شد به دست پیامبر، ولی یه وقتی آیت الله مظاهری در اخلاق می گفتن مسجد امام رضا، بعد یه وقتی می فرمود همین مطلب را که هر انسانی یک شیطانی همراهش هست، بعد می فرمود که ما طلبه ها شیطانمون عاشق شیطونه، یعنی هر کس شیطانش متناسب با خودش، می گفت یعنی مواظب باشه. این اشارتون اله هذا المعنا، اشاره به همین معنا، نه اینکه انسان کامل امیرالمومنین علیه السلام از معاویه کم بیاره، نه اینجوری نیست که کم بیاره. منطقه خب انسان کامل حریم داره، اینجوری نیست که آزاد باشه، رها باشه، هر کار دلش بخواد بکنه. و ها کذا الکلام و بهینه فی الانواع المماثلت للوحوش و سبا و البهائم و الحشرات الموذیه، در اونام جواب همین. و اما تبای علتی هی نظایر الافلاک و الکواکب، اما قوایی که نظیر افلاک و کواکب باشه، فا این نمایتون و مثالا لشه المعین لا یجبن یکون متصفن به جمیع متصف بهی ذالک الشیء و به اینه من المشخصات. چیزی که بنا شد مثال و نمونه چیزی باشه لازم نیست که عیناً همه صفات اون رو داشته باشه، خصوصیات و مشخصات اون رو داشته باشه. اذ فی المماثله یثبت صفاته به صفاته اللازمه للحقیقه المطلقه، یعنی کمالات وجودی، صفات وجودی، کمالات وجودیشو داشته باشه کفایت میکنه. و انسان کمال وجودی فلک رو داره و بالاتر از اون هم داره. ولی این سلم نازاله، اگر مستشکل اصرار ببرده که نه حتما باید نمونه ای باشه، خب نمونه معرفی میکنیم. لیکن لا مسلمن نمون لیس هنا که ما یتحرک و علت دوام و الاستمرار، ما قبول نداریم که در انسان چیزی که همیشه حرکت بکنه نباشه. فا این شرائین و شبه ها، شرائین و شبه شرائین تسائر الاروغ المحیطت به سایر اجزاء البدن، مثل وریدها، مثل بقیه رگه هایی که احاطه دارن به جمعی اجزاء بدن، شرائین نبض دارن، وریدها ندارن. اینها محیطتون بالبدن احاطت الافلاک به اجزاء العالم، اینا احاطه دارن به بدن همونطور که افلاک به عالم عناصر احاطه دارن. متحرکن بعضها بلحرکت الانقباضیت و الانبساطیه، بعض از این رگه ها حرکت تنگ و گشاد شدن دارن. و بعضها به نوع آخر من انواع الحرکات مثل نبض، شرائین نبض دارن، میزنن، ترش دارن. و کرریه ایزن و مثل ریه، فا اینها متحرکتون دائما، همیشه برای نفس کشیدن حرکت می‌کنه. و ذالک به اعتبار انه اصل الحرکات الواقعه فی البدن کلها یشبه ان یکون مثالا لحرکت الفلک الاعظم الذی به یحصل انقباض اللیل و انبساط النهار. و ذالک رهین که گفتیم مثل ریه، به اعتبار اینه که ریه اصل حرکات بدن، البته امروزی ها حرکت قلب رو اصل حرکات بدن می‌دونن، حالا ایشون میفرمان ریه، که اگر ریه کار نکنه دیگه هیچی، کارخانه بدن انسان میخواد. و ذالک به اعتبار که حرکت ریه اصل حرکات واقع در بدنه، کلها یشبه، حالا همه اینها، این رگه ها، ریه با حرکاتی که دارن، اینها عرض میکنم شبیه اینه که مثال باشه برای حرکت فلک الافلاک، فلک اعظم، فلک نهم، فلک اطرف، که با حرکت خودش شب و روز رو درست میکنه. فلک اعظمی که به وسیله او حاصل میشه انقباض لیل، وقتی صبح میشه دامنه شب جمع میشه و این بساط نهار دامنه روز پهن میشه. وقت تعرض شیخ لبیان تطبیق به قول شافن فلنور عبارته و شریفه لحتوائها الان نکاف لطیفه محیدین در فتوحات تطریقی داده بین عالم کبیر و صغیر با یه قول شافی که ما عبارتش رو میاریم چون محتوی بر نکاف لطیفه و کاش این عبارتش رو نمی آوردن. اون دیگه حالا یه مطالب قدیمی و حالا انشالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد.